وبه نستعين
إلا أنه قد ينافي هذا قوله لا زراره بناء على أن معنى الزراره المجازات على الزراره بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. مصنف بعد از اینکه به صورت اجمالی در مورد مدرک قاعده لا ضرر بحث نمودن، به صورت اجمالی در مورد الفاظ این روایت هم بحث کردن، چون فقط اشاره کرده بودن به بیان لغویون، دیگه تجزیه تحلیل رو مطرح نکردن. ما به این نتیجه رسیده بودیم که مصنف هیچ تفاوتی بین جمله لازرر و جمله لازرار نمی‌بینم و زرار رو به همون معنای ضرر می‌دونم. لذا در مباحث ادامه اونی که مصنف مورد بحث قرار می‌دهند این است که مراد جدی شارع مقدس از لازرره چیست. خب دیروز گفتیم در مسئله 4 تا قول وجود داره، 4 تا نظریه وجود داره. نظریه محقق خراسانی نفی حکم به لسان نفی موضوع بود. نظریه مرحوم شیخ انصاری اونی که مصنف میپذیرن نفی حکم است. نظریه سوم این بوده است که این لا اگرچه لای نافیه میباشد اما در صدد نهی میباشد، به تعبیری جمله خبریه در مقام انشاء است، میخواد نهی کند از ایجاد ضرر و در نتیجه ایجاد ضرر چی میشه؟ حرام میشود. نظریه چهارم که گفتیم در خلال مباحث آینده بهش اشاره میشه در مقام این هستن که میگن این حدیث فقط ضررهای غیر متدارک رو نفی میکنه، اما اگر ضرری قابل جبران باشد به واسطه ی حدیث لا ضرر نفی نمیشه. خب این مطالب گفته شد. تفاوت قول محقق خراسانی و مرحوم شیخ انصاری هم بیان شد. اگر در یه موردی صدور حکمی مستلزم ضرر باشد، مثل اجرای اصل عملی براءت یا اجرای اصل عملی احتیاط، ولی بحث از موضوع ضرری یا متعلق ضرری در کار نباشد، مبنای محقق خراسانی جاری نمیشه. نمیتواند این حکم ضرری را با مبنای محقق خراسانی نفی کنیم، اما مطابق مبنای مرحوم شیخ قابلیت نفی داره. خب قول اول که بیان شد ایشون مثالهای مختلفی زدن. یه مثالی که ذکر کردن این بود که ما شک میکنیم اگر انسانی به انسان دیگر ضرر برساند، خب قطعا عمل اولی که جایز نیست، چون لا ضرره به ما اجازه چنین کاری رو نمیده. حالا سوال این است که آیا این انسان مضار، این ضرر زننده زار، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ یعنی باید در صدد این بر بیاید که ضرر خودش را جبران بکند یا نه. خب مرحوم شیخ فرمودن حدیث لا ضرر هم حدوث ضرر را نفی میکند هم بقاء ضرر را نفی میکند. و اگر شما بگویید که این شخص ضامن نیست، معناش اینه که ضرری که بر مسلمان وارد شد باقی بماند و این با حدیث لا ضرر سازگاری ندارد. اما ابتدای بحث امروز باید خوب دقت کنید، من بعدش میگم بنویسید، فقط دقت کنید. ببین بعضی قسمت های رسائل رو باید دقت کنید، شروع حواشید اونجاهایی که به زنگاه بحثه خیلی از موارد لایی میکشن و میرن. مخصوصا این شعرهای دم دستی که غالبا بیشترین هدف تعلق به این میگیره که بخواد پول در بیاد. چند سال پیش این انتشارات زوال قربا به ما گفته قواعد فقهیه با فقه استدلالی آقای ایروانی رو ترجمه کنیم. قراردادم نوشتیم رفتیم فردا قرارش رو صحبت کنیم، گفتیم آقا تو سه قسمت انجام بدیم، ترجمه بعد اون حساب حاشیه هایی که لازم است و بعد پیوسته مثلا رجالی اگه بود توضیح داده بشه، اون حاشیه هم که تجزیه تحلیل بحث بشه، ترجمه هم باشه. ایشون گفت نه من فقط ترجمه میخوام. گفت آقا کی میخواد تجزیه تحلیل بخره پول بده؟ یه ترجمه میخوام که چرا، چون این کتاب توی دانشگاه ها تدریس میشه، جامعه المصطفى تدریس میشه، میخوام پول در بیارم. فایده گفتم نه ما این کار نمیتونیم انجام بدیم، چون چی میخواد بشه؟ این ترجمه بخواد ازش گذشته بشه فایده نداره، ولی این کاری که من میگم بیشتر به دردتون میخوره، مثلا این کاری که الان شما دارید تو قاعده نظر انجام میدید. بذار بعضی قسمت ها مهمه، خوب دقت کنید. این الا انه، این پاراگراف در حقیقت به اصل بحث ما مربوط نیست. یحتمل قول دومه و هذا المعنى والازهر تجزیه تحلیل و جنبندیه. این یه پاراگرافی که وسط اومد به اصل بحث ما مربوط نیست. خب اصل بحث ما چی بود؟ مراد از جمله لا ضرر و لا ضرار در نظر شارع چیست؟ آیا نفی حکم میکنه یا نفی موضوع میکنه یا اصلا نهی میکند؟ خب اینو میخواستیم بحث کنیم. این وسط دل مناسبت یه بحث دیگه مطرح میشه و اون این که خوب دقت کنید، بعضی از اصولیون اومدن بین جمله لازرار با جمله لازرار فرق گذاشتن. خب مصنف که فرق نذاشته بود که. بعضی از اصولیون اومدن بین جمله چی؟ لازرار و جمله لازرار فرق گذاشتن. فرقی که گذاشتن اینه که میگن لازرار نفی می کند ضرر ابتدایی را. یعنی اگر کسی بخواد به یه مسلمانی ضرر برساند یا اگر یه حکم شرعی بخواد مستلزم ضرر باشد، اینو چکارش میکنه؟ نفیش. اما لازرار چکار میکنه؟ نفی می کند ضرر ثانوی را. خب ضرر ثانوی یعنی چی؟ یعنی این که اگر شخص ضرر رساننده بخواد جبران کند ضررش را، خب بهش ضرر وارد بشه دیگه. اگر من زدم مثلا یه جنایتی بر حیوان یه نفر وارد کردم، لا ضرر به من اجازه این کار رو نمیداد، حالا من این کار انجام دادم، حالا اگه من بخوام این ضرر را جبران کنم، دیه پرداخت کنم، خب جبران ضرر خودش چیه؟ ضرر رو بر منه دیگه. اینا گفتن که لا ضرار نفی میکند مجازات بر ضرر را. خب حالا اینکه از کجای این روایت این استخراج کردن توضیح میدیم. پس یه مرتبه دیگه میگیم، بعضی ها میگن جمله لا ضرار نفی میکند ضرر رساندن را ابتداءً، جمله لا ضرار نفی میکند مجازات بر ضرر را. یعنی آقایی که ضرر دیدی حق نداری به اون زار ضرر برسانی، ازش دیه بخوای، اذیتش کنی، نمیتونی این کار انجام بدی. خب اگه اینجوری ما روایت رو معنا کنیم، این منهویی که دیروز خوندیم و شامل میشه. منهویی که ما دیروز خوندیم چی بود؟ این بوده از که اگر شما بخواهید این شخص را ضامن ندانید و براءت جاری کنید، نتیجهش این است که بر اون شخص ضرر وارد می شود. خب اگه ضامنش هم بدونیم نتیجه چیه؟ بر شخص ثانی ضرر وارد می شود که. و مطابق این معنا صدر و ذیل روایت با هم دیگه جمع نمی شود. این یه معنایی که از روایت ذکر کردن. حالا اینو چجوری استخراج کردن؟ خوب دقت کنید، بعضیا معنای دیگه ای آوردن. طبق نظر مرحوم شیخ لا ضرره و لا ضراره یه معنا داشت، هیچ تفاوتی نداره. بعضی گفتن ضرر، ضرر ابتدایی را نفی میکنند، لا ضراره ضرر ثانوی و مجازات بر ضرر را نفی. خب بعضی یه ترجمه دیگه کردن، گفتن ضرر ضرر ابتدایی رو نفی میکنه، یه طرفه رو، اما ضرار ضرر دو طرفه رو نفی میکنه. اینو قبلا خونده بودیم. خب الان در ما نحنفی اگر ما بگوییم زار انسان زیان رساننده باید ضررش را جبران کند، این خودش ضرر هست برای او یا نیست؟ خب نتیجهش این میشه که در هر دو طرف چی واقع شد؟ ضرر واقع شد دیگه. مطابق این معنا هم منهوی گذشته صحیح نیست، چون مطابق این معنا با فقره اول روایت، یعنی لا ضرره ضرر رساندن رو جلوشو میگیره، با فقره دوم روایت یعنی لا ضراره ضرر بین الاثنینی رو دفع میکنه و در نتیجه میگوید که حق نداری که شمایی که ضرر دیدی به اونی که ضرر رساننده دو مرتبه چی وارد کنی؟ ضرر وارد کنی. بعد مرحوم شیخ میگه گویا اونایی که معنای اولو گفتن، کدام معنا؟ مجازات بر ضرر، از طریق همین معنای دوم اینو استخراج استنباط کردن. یعنی لازمه ضرار که باب مفاعلت هست بین الاثنینی هست، لازمش این میشه که پس ضرر رساندن نه بر شخص اول جایز است نه بر شخص دوم جایز است، و شخص دوم تنها احتمال ضرری که میتونیم بهش بدیم همین مجازات بر، نه اینکه لا ضراره استعمال شده باشد در مجازات بر ضرر. مراد اونام گویا همین معنای دوم است. خب این بحث ما مربوط نبود، این آوردن این بحث در اینجا به لحاظ آموزشی ریشه بحث رو خراب میکنه. خب این دو مبنای دیگه در قاعده لا ضرره و لا ضراره بوده که مطابق اون دو مبنای دیگه این منهو قابلیت انطباق بر قاعده لا ضرر را نداشته است و از بحث ما چه؟ خارج است. خب بالا ان لا انهو علامت بزنید بنویسید. همون معنی رو این همه خب بنویسید. در این قسمت مصنف به یک بحثی میپردازند که اولا خارج از مسئله ما نحن فی می باشد. مسئله ما نحن فی چی بوده؟ ما میخواستیم بحث کنیم در مورد اینکه مراد جدی شارع مقدس از حدیث لا ضرر چیه؟ مطابق چی؟ مطابق مراد استعمالی که خودمون معنا کرده. و ثانیاً خارج از مبنای مصنف می باشد، چون مطابق مبنای مصنف هیچ تفاوتی بین جمله لا ضرره با جمله لا ضراره وجود ندارد. و حال اینکه در این عبارت مطابق دو مبنایی بحث می شود که قائل به تفاوت بین جمله لا ضرره و جمله لا ضراره می باشند. نقطه بذارید. توضیح مطلب آن است که در قسمت گذشته بیان شد. توضیح مطلب آن است که در قسمت گذشته بیان شد. حدیث لازرر به نحو مطلق نفی ضرر می نماید، لذا هم شامل حدوث ضرر می شود و هم شامل بقاء ضرر. به همین جهت اگر کسی بخواهد در موردی نسبت به امر ضمانتی که مشکوک است، حالا مثلا ببینید، خوب دقت کنید تو بحث قصد، خب بحثه آدمی که قصد کرد، خب اگه این مال قصدی باشه که باید برگردونه، درسته؟ حالا این تلف شد، سوال اینه که آیا ادله قصد ضمانت رو نسبت به بدل ثابت میکنن یا نمیکنن؟ اینجا میشه ضمانت چی؟ مشکوک. پس در هر موردی که ضمانت چی باشه؟ مشکوک باشه، با تمسک به اصل براءت آن را نفی نماید، بلگل جایز نیست، چون نفی ضمانت به واسطه حکم به براءت مستلزم بقاء ضرر می باشد که به واسطه حدیث لا ضرر نفی گردیده است. خب این توضیحی که تحریر محل بحث، نقطه ویرگو بذارید. مصنف در این قسمت، پس ببینید مطابق بیان مصنف هیچ تفاوتی بین جمله لا ضرر و لا ضرار نیست. مطابق بیان مصنف حدیث لا ضرر همون جور که نفی ضرر ابتدایی میکند، نفی بقاء ضرر هم میکند، چون که مطلقه دیگه، کلن ضرر رساندن جایز نیست، حالا حدوثاً باشه یا بقاءاً باشه. خب مطابق حرف مصنف ما نمیتوانیم با تمسک به اصل براءت در یه موردی که شک داریم، ضمانت ثابت از ضمانت ثابت نیست، ضمانت رو با براءت چیکار کنیم؟ نفیش کنیم، چون نفی ضمان مستلزم بقاء ضرر است. حال اینکه در گذشته گفتیم حدیث لا ضرر همون جور که حدوث ضرر رو نفی میکنه، بقاء ضرر هم نفی. اینکه تا اینجا مصنف در این قسمت میفرمایند در مورد جمله لا ضرر و لا ضرار دو مبنای دیگر نیز وجود دارد. یکی این که جمله لا ضرر ضرر ابتدایی را نفی می نماید و جمله لا ضراره و جمله لا ضراره ضرر ثانوی و مجازات بر ضرر را نفی نماید. نقطه بیلگو بذارید. خب مطابق این مبنا نمیتوان گفت حدیث لا ضرر مانع از اجرای اصل براءت می باشد، چون مطابق این مبنا همانطور که ضرر رساندن بر شخص اول جایز نیست، بگو ضرر وارد شدن بر شخص دوم نیز جایز نیست و حکم به زمان مستلزم ضرر رساندن بر شخص دوم می باشد که مطابق مبنای مذکور جایز نمی باشد. این معنای اول. تشکر تنگه شد. این که من مرحوم شیخ انصاری میگویم، اگه یه جا شک کردیم که ضمانت هست یا ضمانت نیست، نمیتوان به اصل براءت تمسک کرد. این به خاطر اینه که من شیخ انصاری گفتم که هم حدوث ضرر جایز نیست، هم بقای ضرر جایز نیست. حال این که اجرای اصل براءت در اینجا مستلزم بقای ضرر است. این حرفی که من شیخ زدم با مبنای کسانی که میگوین جمله لا ضرره با جمله لا ضراره فرق داره و جمله لا ضراره ضرر ثانوی و مجازات بر ضرر رو شامل میشود، خب مطابق این مبنا ما نمیتوانیم ضمانت رو ثابت کنیم، چون لازمه ضمانت این است که شما دارید مجازات بر ضرر میکنید و این مبنا میگوید مجازات بر ضرر جایز نیست. خب نقطه ویرگی بذارید سر خب. و دیگران که بعضی گفتن جمله لا ضرر ضرر ابتدایی و اقدام بر ضرر رساندن را نفی می‌کند، به تعبیری شروع ضرر را نفی می‌کند، ولی جمله لا ضرر که مصدر سماعی باب مفاعلت می باشد ضرر بین الاثنینی و طرفینی را رد می نماید و در ما نهنفی اثبات ضمانت لازمه شه، اثبات ضمانت ضرر طرفینیه بین الاثنینی دیگه، اثبات ضمانت مستلزم ایجاد ضرر بین الاثنینی و طرفینی می باشد که مطابق مبنای فوق حدیث لا ضرر آن را نفی می نماید. خب این که سر خط می نویسید الان شیخ تذکر میده که این هم معنی قبلیه و اتفاقا اونا که میگن منظور از ضرار مجازات بر ضرر، نمیخوام بگن ضرار در این معنا استعمال شده است، از این گرفتن که شیخ چیکار میکنه تذکر میده. خب پس نتیجه بحث ببین، الان این بحث کلا از اصل بحث ما خارج بود، دو تا مبنای دیگه که دیگران گفتن و با مثال گذشته قابل تطبیق نیست و مرحوم شیخ آوردن چیکار کردم؟ بحث کردم. عبارت بخونیم. الا به معنای استدراکه، به معنای لاکنه. استدراک از چیه؟ استدراک از اینه که ما گفتیم که در مثال گذشته حدیث لا ضرر براءت رو نفی میکنه، چون براءت مستلزم ضرر رساندن هست، مستلزم بقاء. میگه لکن انه همانا شأن این است که قد ینافی به تحقیق منافات دارد. میتونه قد و تحقیق بگیره چون بر مضارع تحقیق هم بعض وقتا میاد، تقلیل هم معنا میده به خاطر اینکه در بعضی از موارد منافات حاصل میشه. کدام موارد؟ این دو مبنا. قد ینافی هازا، هازا یعنی چه کازمی؟ همین برایت منافات دارد این که به واسطه حدیث لا ضرر تشریع براءت رو نفی کنیم. منافات دارد قولهو، قول رسول مکرم اسلام، لا ضراره را. بنابر کدام مبنا؟ بنابر مبنایی که میگوید لا ضراره معناش غیر از لا ضرره است. بناءً الا ان معنى الضراره المجازات و علز ضرره و کذا، باز مبنای دوم، و کذا یعنی قد ینافی، و کذا یعنی قد ینافی در بعضی از موارد منافات دارد. لو کان، ضمیر کان میخوره به ضرار، به معنی المزارت التي هي من فعل الاثنين. چرا؟ لان فعل الباد منهما ضررون، درسته؟ اونی که شروع کننده او کارش ضرره با فقره اول نفع میشه. قد نفی بالفقره الاولى فالضرار المنفی بالفقره الثانیه، ضراری که با فقره دوم نفع میشه با فعلش دوم چی میشه؟ راه حاصل میشه که فعل دوم چیه؟ مجازات بر ضرر، اثبات ضمانت. انما یحصل به فعل ثانی، منظور از ثانی کیه؟ ضرر رساننده یا ضرر دیده؟ زار نه دیگه، نه به فعل. کی میخواد کی رو ضامن کنه؟ اونی که ضرر دید. باده ضرر کیه؟ ضرر رساننده. ثانی کیه؟ ضرر دیده. فعل من باد و ضرر با لا ضرر نفع شد. فعل نفر دوم، نفر دوم کیه؟ اون که قبلا ضرر دیده بود. از اشتباه نکنید. انما یحصل، اما از ضرار المنفی و بالفقره ثانیته همانا حاصل می شود به فعل چی؟ دومی، یعنی شخصی که ضرر دیده در گذشته. و کأنه، و کأنه همین که آیه عرب پوران گفتن، میگه که آقا مبنای اول با مبنای دوم فرقی با هم نداره. و کأنه گویا من فسرهو، کسی که تفسیر کرده از ضرار را، ضمیر فسرهو میخوره به ضرار، بالجزاء علی الضرر، به مجازات کردن و ضرر، اخذهو، اخذ کرده از این تفسیر را، من هذا المعنا. کدام معنا؟ معنای نه دیگه، بین الاثنینی. میگه گویا کسی که تفسیر کرده است اون ضرار را به مجازات بر ضرر، اخذ کرد این سطح از همین معنای دوم، یعنی از مضارت، از بین الاثنینی. لا علا انه، نه بر این که انه یعنی جزای بر ضرر، معنا مستقلن، نه این که بگه این یه معنای مستقلیه و لفظ ضرار در اون معنا چی شده؟ استعمال شده. نه، نتیجه و تجزیه تحلیل بین الاثنینی می باشد. این تموم شد. اما بیان قول تو عبارت خارجی ما سوم میشه. بنای اولی نتیجه دومی است. خب خارج از اینه کار نداریم، ممکن اقوال رو داره میگیم. قول اول ما آخوند خراسانی بود، قول دوم شیخ بود، این سوم بود. توی عبارت کتاب دومه، ولی ما از خارج چون آخوند اشاره کردیم. خب معنای دوم توی متن کتاب چی میشه؟ گفته بود آقا میگیم لا، درست لای نافی است، جمله هم جمله خبری است، اما غرض رسول مکرم اسلام نهی است. نهی از ایجاد چی؟ ضرر. لذا ضرر رساندن حرمت تکلیفی دارد. آثار حرمت تکلیفی برش باید. آثار حرمت تکلیفی چه؟ مثلا آیا نهی از شی مقتضی فساد هست یا؟ و امورات دیگه. مرحوم شیخ میگن، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگن اگر کسی لای نافیه رو بخواد مفید چی بدونه؟ نهی بدونه. یعنی بگه در مقام بیان چیه؟ حرمت تکلیفی هست، باید در کنارش حرمت وضعی رو بپذیرد. یعنی بگوید حدیث لا ضرر دو مطلب را میخواد بفهمونه. میخواد بفهمونه هر جا ضرر باشه هم کارت تکلیفا حرام است، هم بر اون کارت اثر مترتب نمیشود. مثل چی؟ معامله قبلی هم تکلیفا حرام است و هم باطل است. چرا آقای شیخ دومی رو باید بپذیریم؟ خب اگه لای نافیه رو ما نهی بدونیم، فقط نهی چی رو میفهمونه؟ تکلیف رو میفهمونه. حرمت وضعی رو از کجا میخوایم استخراج کنیم؟ میگه به خاطر این که در بعضی از روایات به همین حدیث لا ضرر برای حرمت وضعی استناد شده است. اینا تو اصطلاحش چی میگن؟ پارسال گفتم جری و تطبیق. یعنی دیدیم اهل بیت علیهم السلام جمله لا ضرر و لا ضرار رو آوردن مورد استدلال قرار دادن برای اثبات مثلا بطلان معامله. خواهی نشان دهنده این است که پس در اینجا نهیش هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی دارد. خب بعد که اینو میگن، میگن که این معنا کدام معنا؟ حرمت وضعی. خواهی این که شبیه هم معنای اول میشه دیگه، یا اصلا بازگشت به معنای اول میکنه. چجوری؟ معنای اول که معنای مراد شیخ انصاری میشه، نتیجه چی شد؟ در شریعت احکام ضرری نفی شده است. احکام این آثار ضرری دیگه. خب معنای دوم هم داره چی میگه؟ داره میگه در شریعت آثار ضرری چی شده؟ نفی شده. اول میگه این غریبه به معنای اوله. علت قریب معنای اول بودنش به خاطر اینه که در اونجا مستقیما حکم رو برمی‌داره. حکم مطلق هم خود حکم وضعی باشه، حکم تکلیفی باشه، اما در اینجا از راه حرمت تکلیفی و حرمت وضعی میرسیم به نفی ترتب چی؟ آثار. بعد میگه این ارجاع به اولی داره، یعنی خود اولیه. بعد مرحوم شیخ میگن خب حالا معنای اول درسته یا معنای دوم؟ کلی شاهد و مؤید میارن تو یه خط. یعنی ببینید نفس الفقرته یه شاهد، نظائره ها یه شاهد، موارد ذکرها شاهد سوم، فهم العلماء شاهد چهارم. حالا بدی کی توضیح بدیم؟ فعلا بخونم عبارت رو. نه ظهور در حرمت داره دیگه، کراهت دلیل میخواد دیگه. در وجود هم نمیدیم و یحتملو ان یراد من النفیه، احتمال داده می شود این که اراده شود از نفی چی اراده بشود؟ ان نهیو ان اضرار نفس اول غیره ابتداعا او مجازتا. برا مبانی دیگر داره میگه، به خودش مربوط نیست. بالای ان نهیو بنویسید یعنی در صدد انشاء حرمت تکلیفی می باشد. نقطه زیاده به عبارتی اگر چه ظاهرن به عبارتی اگر چه ظاهرن جمله خبریه می باشد، اما در مقام انشاء استعمال شده است و استعمال جملات خبریه در مقام انشاء در مقام بیان احکام و تکالیف شرعیه بسیار به کار گرفته می شود. شما خودتون طبق همه مقداری که اصول خوندید گفتی شخص از امام سوال میکنه اینجوری شد اینجوری شد، امام میگه تختصلو. لذا هیچ کسی نمیاد به نظریه دوم این ایراد رو وارد کنه، این ایراد اساسیش این نمیتونه باشه بگیم نفی شما حمله بر نهی کردی. نه، استعمال جمله خبریه در مقام انشا، اونم در مقام بیان احکام و تکالیف شرعی کثیرم ما در لسان اهل بیت علیهم السلام شده بس این دی بس مانعی نداره. خب لکن این لکن میخواد همون مطلب بگه، میخواد بگه اگرچه ظهور اولیش حرمت تکلیفیه اما ما باید بگیم هم حرمت تکلیفی رو میفهمون هم حرمت وضعی. چرا؟ چون در خیلی از روایات این در مقام بیان حرمت وضعی استفاده شده. لکن لابد من ان یراد بالنهی زائدا علی التحریم، علی التحریم ولا علی التحریم حکم تکلیفی، لکن هیچ چاره نیست این که اراده شود به نهی بیشتر از حرمت تکلیفی. چی اراده شود؟ الفسادو، نائب فاعل یراده، بالای الفسادو بنویسید حکم وضعی، و عدم المزیه ای عدم النفوذه عدم الترتبه. چرا شما این تعمیم رو قائل میشید؟ با اینکه نهی ظهور اولیش در چیه؟ حرمت تکلیفی. للاستدلال بهی، به این نهی یا به این حدیث، فی کثیر من روایاتهی، از روایات این حدیث، علل حکم وضعی دون محض تکلیف. در خیلی روایت ها که اومده از این امام استفاده کرده فقط حرمت تکلیفی رو نخواست بفهمونه، میخواست حرمت وضعی رو هم بفهمونه. بالای من روایاتهی علامت بزنه، مثل روایت مذکور در باب شفعه، روایت چه قبلا گفتم نوشتید، مثل روایت مذکور در باب شفعه که حکم به ثبوت شفعه و در صورت اخذ به شفعه بگوید حکم به بطلان آن، بطلان چی؟ بی، بگه آن بی به مثل بهتره، هم معامله که شریک انجام داده است، که حکم به ثبوت شفعه و در صورت اخذ به شفعه حکم به بطلان بی می شود. اصلا با معاملات مکار نداره که، نه میگه در روایات تطبیق قاعده لازره، ما کاری با معاملات نداریم. بودن من میگه در بسیاری از روایاتی که اهل بیت حدیث لازره را آوردن برای بیان حرمت وضعی هم بوده. خواهی نشان دهنده این است که نهی که وجود دارد هم حرمت تکلیفی رو میخواد بفهمونه هم حرمت وضعی رو میخواد بفهمونه.
همین لازمه.
همه
که
نهی که بشه کاری با اون نداریم که، میخواد بگه این نهی مستقیما هر دو رو میخواد بفهمونه.
باشه میگه در کثیر از روایات، من خیلی از روایات اومده این، ولی استاد
وضعی نداشته. اشکال نداره که.
چه استادی؟
خب ممکنه تو یادت معادله بشه جزء قلیل ها بشه. چرا شما اشتباه نمیدونم مثلا رجبن بلغیر چیزی میگین. مرحوم شیخ میگه مراد از لا نافیه اراده نهی شد. درسته؟ خب کاماس دیگه این خوب یعنی چی؟ اراده نهی شد. خب نهی ظهور اولیش در حرمت چیه؟ تکلیفیه. یعنی این که اگر شما ضرر به انسان مسلمان دیگری بخوای برسونی کارت شرعا حرام است، مثل اینکه غیبت کردی دروغ گفتی تمام. حرمت وضعی رو این روایت نمیفهماند. حالا این که چون نهی در معاملات است معامله مقتضی فساد بحثای دیگه‌ایه، شیخ میخواد بگه کسی که این روایت رو حمله بر نهی میکند در صدد انشا میگه به کار گرفته شد باید بپذیرد هم حرمت تکلیفی رو میخواد بفهمونه هم حرمت وضعی رو بفهمونه. خب میگیم آقای شیخ حرمت وضعیش از کجا در میاد؟ میگه به خاطر اینکه اهل بیت از همین لا ضرر ولا ضراره در روایات متعدد در ابواب مختلف استفاده کردن و وقتی میخواستن استدلال بر بطلان بیارن، استدلال بر فساد مثلا بیارن، اومدن تمسک به لا ضرره کردن. این نشان میدهد که اگر فهم من بشر ناقص است و فکر میکنم لا ضرره فقط حرمت تکلیفی رو میفهمونه، اما مطابق با فهم امام هم حرمت تکلیفی رو میفهمونه هم حرمت منزی رو میفهمونه. اگر قابلیت داشت باید ثابت بشه دیگه. اگر وقتی که دیگه روایت دلالتش بر این شد، از کثیر داریم استدلال میکنیم که بس اهل بیت از این هم حرمت وضعی میفهمیدن هم تکلیفی دیگه، خودش که مبنا ثابت بشه که با اون کثیر استدلال ماست. لازم به کل نیست که، حتی در دو مورد باشه. به خاطر اینکه از همون دو مور آقا، حتی اگه یه موردم باشه که اهل بیت حرمت وزیر استدلال کرده، میفهمیم که پس این حدیث حرمت وزیر رو میفهماند. اثبات نکرد، خب اون یا خصوصیت مورد، هم ما با اون کار نداریم که، ما با این کار داریم که امام صادق علیه السلام از حدیث لا ضرر هم حرمت وزیر فهمیده هم حرمت تکلیفی فهمیده. پس حدیث لازره هر دو را بیان میکنن. پس اگر در موردی خواستیم از باب نفی ضرر حکمی را صادر کنیم، قابلیت حرمت وضعی هم داشت، باید ثابت کنیم. ما با اون کثیر چیکار داریم؟ خب کثیر محل استدلال ما به تعبیری مستدل له که نیست که. مستدل له ما چیه؟ اونی که استدلال براش میاریم چیه؟ میخوام اثبات کنیم که حدیث لا ضرر هم حرمت تکلیفی را میفهم هم حرمت وضعی را. میگه من کجا میگی؟ میگه برو ببین اهل بیت خودشون خیلی جا همی کار کردن. شما میگی خب اون جایی که نکردن شما با اونا چی کار داریم؟ همین که در خیلی از موارد کار که این حدیث قابلیت را دارد.
استفاده کردن از قاعده، ولی حرمت وضعی ازش استفاده نکرد.
اشکال نداره که ضرر به استدلال میدونه. خب ضرر، خب بنظرم شاید مورد وضعی نبوده، مضاف بر این که شاید امام به خاطر یک قاعده، بابا جون من به استدلال ما مربوط نیست. چرا دقت نمی کنه این که شما میگه منم میفهمم که استدلال چی میفهمم؟ نگفتم بعضی استفاده کردن. نه باید استفاده کنن. اونا فقط گفتم که از نفع نهی اراده شد. شیخ بهشون میگه اگه قرار باشه که این نفع حمله بر نهی بشه، درست ظهور در حرمت تکلیف داره، اما باید بپذیرید که حرمت وضعی را هم میفهمونن. خب از کجا میگه حرمت وضعی رو میفهمونن؟ به خاطر اینکه اهل بیت خیلی وقتا از این در مقام حرمت وضعی استفاده کرده. این نشان دهنده آن است که این حدیث چنین قابلیتی داره. تمام.
چنین قابلیتی داره. اینکه باید استفاده کنه.
وقتی چنین قابلیتی داره و امام استفاده کرد، پس حدیث باید هر دو را بفهماند. اگه نباید بفهماند که امام حق استفاده نداشت که. ما دیگه با موارد کار نداریم. ما فقط به استفاده امام کار داریم. حالا میریم در اون مواردی که امام استفاده نکرد بحث میکنیم. یا حرمت وضعی اصلا نداشت، یا حرمت وضعی اگر داشت یه قاعده ثانوی دیگه جلوشو گرفت. اون دیگه میشه بیان و مبا ما دیگه ربطی نداره. بحث ما خارجه که. ما فقط همین رو کار داریم. اهل بیت از مگه شما، یعنی از شما که بعیده که شما مثلا داری روایت استصحابو میخونی. درسته؟ میگی امام علیه السلام گفته لا تنقض الیقین بهش شک. میگی اینو در باب وضو استفاده کرد. درسته؟ بحث میکنیم آیا استصحاب فقط مختص باب وضو است؟ خب این استدلال این همون استدلال خواب. ایشون میگه نه، از لا تنقض الیقین بهش شک اهل بیت تو معاملات هم استفاده کردن. این نشان دهنده یا این است که اختصاص به وضو نداره، همه ابواب شامل میشه. اهل بیت در همه ابواب استصحاب استفاده کرده. به سیره اهل بیت
تمسک میکنه. خب
سیره نیست اصلا که فهم و برداشت امامه. فهم و برداشت امام نشان دهنده این است که پس لا ضرر هر دو رو میفهمونه. غیر از اینه؟
همه جا
این که دیگه همه جا قابل تطبیق هست دیگه ایشون نمیگه. اصلا ایشون نگفت همه جا.
ایشون تو مقام سکوت داره حرف میزنه که همه جا اینطوریه.
آقا داره میگه این حدیث باید هر دو رو بفهمونه. حالا در مقام تطبیق میشه یا نمیشه، مانع داره یا نداره، بحث دیگه. ما که اثبات و ثبوت نمیفهمم شما چی میگی.
چرا دیگه وقتی
این استدلال آقا این
حکم کلی میخواد در بیاره.
ببین همه حرف یک کلمه فقط. امام علیه السلام حتی در یه موره، نه در کثیر اصلا، حتی در یه موره اگر به حدیث لازرر تمسک کرده باشد برای فهماندن حکم وضعی، همین کفایت میکنه ما بگیم آها پس حدیث لازرر علاوه بر اومده تکلیفی اومده وضعی رو هم میفهماند.
نه همه
ما با همه جاش و غیرش اصلا ایشون نگفت همه جا یا غیرش، که داره میگه یراده اراده بشه، باید اراده بشه خواب، اما اینکه در این موردم تطبیق دارد یا ندارد، مستلزم صدور فتوا میشه یا نمیشه، دیگه این برمیگرده به اینکه قابلیت دارد در اون مورد، قابلیت ندارد، مانع دارد ندارد، اینو که تطبیق قاعده اصولیش داره میگه. الان مثلا امام علیه السلام بگه که لا بیع الا فی ملکن، بیع معناش چیه؟ بیع معامله دیگه. خب بعد شما میگید که بیع در اینجا در خصوص داد و ستدی که ما فکر میکنیم نیست، حتی هبر هم شامل میشه. میگیم از کجا میگی؟ میگه به خاطر اینکه امام علیه السلام در باب هبه صحبت میکرد، میگو آقا کسی میتونه به یکی مالی رو ببخشه؟ زیرش گفته لأنه لا بیع الا فی ملکن. این میفهماند که پس لفظ بیع در اینجا معنای لغوی دارد، یعنی مطلق نقل و انتقال، لذا اجاره رو هم شامل میشه. آقا اجاره رو که نگفت بابا جونم، ما داریم میگیم امام از لفظ بیع برای فهماندن هبه استفاده کرد، این قرینه بر آن است که بیع در اینجا مطلق نقل و انتقال اراده شده. خب اینا همه استدلال داریم میاریم که امام علیه السلام از حدیث لازرر در بسیاری از موارد، لازم نمیدستم بسیاری رو شیخ بگه، شیخ به خاطر اینکه میخواد اون مطلب و سنبه پرزور کنه کسی را آورده، امام علیه السلام در بعضی از موارد برای فهماندن حرمت وضعی به لازرر و لازراره تمسک کرده، این نشان دهنده آن است که لازرر و لازراره علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی را هم فکر نکنم مشکلی باشه. حالا باز خب فنهی هنا نظیر الامر بالوفاء فی شروط والعقود. اوفو بالعقود چی رو میفهمونه؟ میگه به عهد خود و عقد خود وفا کنید، هم صحت رو میرسونه باشید، هم لزوم رو میفهمونه، و به تبعش هم چی رو میفهمونه؟ صحت رو میفهم، عمل خارجیشو میفهمونه. نتیجه هر ضرر رساندن به خودت و به دیگری محرمون تکلیفن غیر مازن وزن علامن ازرهو و هازل معنا، ولی هازل معنا مثل نفیه احکام وضعی. قریبون من الاوله بل راجعون الیهه، ولی قریبون من الاوله علامت بزنیم. میگه این که حدیث لازرر مطابق معنای دوم نه، خیلی به نهر زدن حاضر معنا، اگه فقط حرمت تکلیفی بود نه، حاضر معنا یعنی احکام نهی احکام و نهی احکام وضعی، من گفتم نه آها نهی احکام وضعی اون اشاره، این که مطابق مبنای دوم هم احکام تکلیفی رو شامل میشه هم احکام وضعی رو، این میگه نزدیک معنای اوله دیگه، یا نه اصلا خود معنای اوله. چجوری نزدیک معنای اوله؟ چون معنای اول هم داشت میگفت احکام ضرری مترتب نمیشه، خب اینم داره میگه احکام ضرری مترتب نمیشه دیگه. بالا قریب من الاوله علامت بزن، مثل چون حکم به حرمت و فساد به معنای عدم جعل احکام ضرری از جانب شارع است. خب مرحوم شیخ میخواد قضاوت کنن بین معنای اول و معنای چی؟ دوم میگه به نظر ما با معیدات بسیاری معنای اول طبیعی که میگم رو عبارت توضیح میدم. ول ازهرو، آن که آشکارتر است در نظر من شیخ تقویت میشود به ملاحظت نفس الفقرته، به ملاحظه خود همین جمله. چجوری از خود این جمله معنای اول تقویت میشه؟ چون نفیه. نه بالایه به ملاحظت نفس الفقرته بنویسید که در صدد نفی میباشد نهی، و به تعبیری جمله خبریه می باشد نه انشائیه. خب این معید اول عبارت کتاب به ملاحظت نفس الفرقته و چی؟ به ملاحظت نظائرها، نظیر آن. زیرش بنویسید مانند ادله نفی حرج که فقها آن را مفید نفی حکم حرجی می دانن. این معید دوم. معید سوم و ملاحظت موارد ذکرها، ذکر چی؟ ذکر این فقره فر روایات. دیرش بنویسید مثل مسئله شفعه که امام با تمسک به این جمله در اون روایت، امام دو تا کار انجام میده، یکی در صدد ثبوت شفعه برامده، یکی میخواد آثار رو بگه برای معامله بار نمیشه، نفی میکنه. نهی که نکرده که، شریک حق نداری معامله کنی. امام گفت نهی کرده نه دیگه. مثل مسئله شفعه که امام علیه السلام با تمسک به این جمله در صدد ثبوت شفعه برامده ان و آثار معامله ضرری را نفی می نمایند. نهی نکرده امام اینجا که. معید چارم و به ملاحظت فهم العلماء، بالا فهم العلماء بنویسید، در ابواب مختلف مثل عدم لزوم معامله قراری. فقها در معامله قراری یا در معامله قبنی نهی کردن یا نفی کردن اثرو؟ نفی کردن، نهی که نکردن. ول ازهرو هو ضمیر فصل مفید حصر، یعنی فقط ازهر، فقط المعنى الاول. روی المعنى الاول علامت بزنید ببینید، یعنی در صدد نفی تشریع حکم ضرری می باشد نه در صدد انشاء حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که در معنای دوم ذکر شده است. خب بعد از اینکه این تموم شد آخر بحث، یعنی اونجا که نقطه داره علامت بزنید، یه مطلب رو بگم بنویسید تموم. بنویسید برای تایید این قول و رد نظریه دوم وجوه متعددی نیز ذکر شده است. ببینید مشهور اصولیون قول مرحوم شیخ رو تایید میکنن، متأخرین و معاصرین قول شیخ رو تایید میکنن. برای تایید حرف شیخ وجوه دیگه رو ذکر، مثلا گفته اند حمل جمله خبریه بر انشا خلاف ظاهر لفظ بوده و احتیاج به قرینه صارفه دارد که در ما نحنفی وجود ندارد، و یا اینکه حدیث مذکور در مقام امتنان است. داخل پرانتز بنویسید بر فرض پذیرش امتنانی بودن، حالا باید بحث بشه، و یا اینکه حدیث مذکور در مقام امتنان است و معنای دوم، دقت کنید، نهی کردن، مجبور کردن، توبیخ کردن با امتنان جور در میاد، و معنای دوم یک نحوه تحمیل و تکلیف است، لذا با روح امتنان سازگاری ندارد. یه بار دیگه میگم، و یا اینکه حدیث مذکور در مقام امتنان است. گفتم داخل پرانتز بنویسید بر فرض پذیرش امتنان بودن. و معنای دوم یک نحوه تحمیل و تکلیف است، لذا با روح امتنان سازگاری. واو چند نقطه بذارید، بنویسید مراجعه شود به قواعد فقهیه محقق بجنوردی جلد 1 صفحه 220. شما هم انشاءالله برای همون بحث بعد از ظهر، یکی که دیروز گفتم، یکی هم همین، مراجعه کنم صفحه 220، نقد قول اول، نقد قول اول. این پسر شما پدر آقای مصویه همین صفحه 220، دوتاشو که الان من گفتم، اونو که شما باید مطالعه کنید، به دقت کنید که یعنی چه امتنانیه. حدیث رفع او خوندید دیگه، میگن حدیث رفع چیه؟ امتنانیه. آیا واقعا لا ضرر ولا ضرار امتنانیه یا نه؟ امتنانی بخواد باشه یعنی منت بر امت اسلامیه. حالا اینکه حدیث لا ضرر ولا ضرار واقعا یه بحث عقلاییه، ربطی به مباحث اسلامی، اینا رو باید بحث کنید. نقد قول اول. والحمدلله رب العالمین.